بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا این جمله رو باید جلسه قبل میگفتم یا این جلسه، در صورت ما باید خداوند رو شکرگزار باشیم به خاطر تجدید دوره درس و بحث و گفتگوهای علمی. واقعا جای شکرگزاری فراوان رو داره. اگه انسان به جوهره انسان و به عاقبت کار انسان و به اینها اگر بیندیشه، میدونه که تحصیل علم چقدر با ارزشه، هم علم هم عمل صالح یا خیلی با ارزشه. یعنی تو فرایند شکلگیری انسان، اون که حقیقت انسان به محتوای علمیش هست، یعنی همون اولین مرحله‌ای که حالا صدر متعلی معتقد بعد از تولد شکل میگیره، یا قبل از تولد یا بعد از تولد، بر اساس حرکت جوهری تکاملی اولین ادراکی که صورت میگیره، این یک مرحله تکاملی است که براش پیش آمده، یعنی وارد فضای تجرد شده، وارد فضای روحانیت شده و این متناسب با عوالم دیگر هست و اون جوهره دم به دم در حال تزایده. این ما اکثراً چون اندیشه مادی گرایانه عملا به خاطر انس با عالم ماده در ما هست، ارزش و اهمیت فوق‌العاده مسئله علم رو توجه نمی کنیم. اگر به این ابعاد توجه بکنیم که در حوزه علم پژوهی ما داریم با جوهره ذات خودمون کار می کنیم، با این توجه بکنیم می فهمیم فوق‌العاده است. یعنی این که میبینید سطوحی از مسائل وجود داره که ادراکش برای بسیاری میسور نیست، ولی خداوند این لطف رو فرموده، در بستری ما رو قرار داده که خیلی معانی عمیق و عام و کلی و جهان شمول و ما با اینها سر و کار داریم، این ببینید با جان و روح انسان چه میکنه. حالا ممکنه که ضعیف العمل باشیم، خودم عرض میکنم ضعیف العمل باشیم، ولی دست کم تو اون فضا مهم. اگر قوت علمی در کنار قوت عملی آرام آرام بنشینه که باید بنشینه، من قبلا هم در برخی از مباحث ها عرض کردم، من به لحاظ خودمون خیلی اهل اینجور چیزا نیستیم، عمل و اینا نیستیم، ولی لاقل این مفهوم رو انسان درک میکنه. کسانی که در این فضا حرکت میکنن، اگر خدای نکرده به لحاظ عمل در این جهت همسو نباشن، آسیب‌های سختی خواهند دید. یعنی واقعا انسان گاهی از اوقات مو بر بدن انسان سیخ میشه و میترسه. یعنی نمیشود که انسان فرض کنید که این مرحله از توحید براش جا بیفته ولی به لحاظ عملی یک نماز معلوم نیست بدتر از افراد عادی بخواد داشته باشه، مراقبت‌های متعارف و معمولی هم نداشته باشه، واقعا انسان احساس، یعنی به تدریج یک فضاهای ویژه‌ای شکل میگیره، چندین راه در پیشه، خدا لطف بکنه به یک راهی بره که دست کم به شقاوت نرسه. توجه کردید؟ ولی باید در فضایی رو که انسان پیش میره به لحاظ علمی، فضای عملی رو جدی بگیره. فضای عملی که گفته میشه این همین رعایت حلال و حرام خدا، واجب و واجبات و محرمات و اینا رو در درجه اول خیلی با حساسیت، اینا رو در اون بزنگاه ها خودتون رو آزمایش کنید. انسان خودش آزمایش میکنه، بسیاری از اوقات آدم میبینه که اون پای در واقع راستی و صدقش می لغزه. یعنی این که حالا مثلا ایمان و هی حرف و حدیث و لباس و امامه و عبا و سر منبر داد و فریاد کردن و این حرفا، اگر زرنگ باشه و خودش رو تحت ذره‌بین قرار بده، بعضی وقت ذره‌بین هم لازم نیست، در اون جاهای بزنگاه یه دفعه میبینه او چقدر پایگاه ایمانیش سسته، چقدر پایگاه ایمانیش سسته. باید ما این فضاها رو در مسیر تقویت ایمان و روشنایی جان استفاده بکنیم و همراه با عمل بکنیم، انس با قرآن، انس با نماز، مخصوصا انس با نماز، دست کم در این مسیر بودن، دغدغه اینا رو داشتن، نگران برای اینها بودن. توجه کردید؟ تو این مسیر اینهاست که یه مقدار فرشونی که اگر این معنا رو جدی بگیره و بر اساس پیش برده مباحث علمی فضاها رو هم پیش ببره، اون وقت متوجه میشه اینا چه نورانیت عظیمی برای جان انسان، چه روحانیتی، چه معنویتی. و اینا، این روحانیت معنویت، همون چیزی که ما برای ابدیت نیاز داریم. اون چیزی که میگه گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اون همک میمونه، ایناست که واقعا حقیقت جان انسان رو میسازه و انسان در این فضاها با خودش میبره. حالا در اصل ما بسیار باید خداوند متعال رو شاکر باشیم که در جهت علم، اونم علم دینی، اونم با این مفاهیم بسیار عام، گسترده، عمیق، با اینها سرکار داریم. کسی در حکمت متعالی و فلسفه اسلامی بیاد بالا، تربیت بشه، نفس بکشه، اگر ملتزم به این مباحث باشه، میتونه در عبادتش به عمق عبادت برسه. این مهم است. یعنی مثلا وقتی در پیشگاه خدا ایستاده، یا وقتی که اذکار میگه، یا وقتی سر به سجده میذاره، خیلی پرده ها و حجاب ها هستش که یک درک درستی از عبادت داشته باشه. به این راحتی ها اتفاق نمیفته. و اینکه این هم فرمودن تأمل، تفکر، قبل از نماز بشینید تأمل، تفکر بکنید، و یک راهای زیبایی شریعت قرار داده که همین فضای حکمت اسلامی همون راه ها رو طی کرده، که شما وقتی لا اله الا الله میگی، الله اکبر میگی، الحمدلله میگی، چه برداشتی باید از این فضا بکنی؟ وقتی الله میگی چه فضایی باید برداشت بکنی؟ اگر انسان اینا خیلی فوق العاده، این که میگم گاز قساوت قلب میاره، چون اینا مال همیناست، و انسان این فضا رو داشته باشه اصلا هیچ بهره‌ای از این مباحث نداشته باشه، خیلی واقعا بد این قساوت قلب میاره. این فضاهاست که واقعا ارزش انسان وقتی در پیشگاه خداوند میایسته، میتونه دست کم به حسب سعی وجودیش یک بخشی از واقعا باور بکنید سطوح دیگر اصلا نمیتونن متوجه بشن عبادت یعنی چی، عبادت یعنی چی، زهد یعنی چی، توکل یعنی چی، تسلیم یعنی چی، رضا یعنی چی، اصلا نمیتونه اینا رو بفهمه. معانی است که اینا خداوند متعال در دست هر کسی قرار نمیده. الان بسیاری از مردم اصلا فرق بین زهد و فقر رو نمیتونه بفهمه چیه. توجه کردید؟ مثلا آدم فرض کنید که تو مسیر زهد به خود حرکت بکنه، مثلا جور دیگه برداره. زهد، آخه زهد یک کماله. توکل رو، رضا رو، تسلیم رو اصلا فهمش اتفاق نمیفته تا چه برسه به چیزهای دیگر. و این که انسان عبادت را بفهمه، بندگی در پیشگاه حضرت حق را بفهمه، حضور حق را درک بکنه، اینا مسیرهایی است که در طی این هزار و اندی سال در فضای فلسفه اسلامی و حکمت اسلامی اینا پیدا شده. کسی اگر در فضای صدر و متعلهین نفس بکشه، اون آرامش و تمعنینه ای رو که به انسان میده به لحاظ تلاعم و هماهنگی عقل و دین و عرفان و راه دل و اینا، این شگفت انگیزه. اینا اثر کمی نیست. همه دارن رنج میبرن، جایی عرض کردم اصلا فرهیختگان عالم رنج میبرن از عدم تلاعم این ستاره. یعنی میگن اگه راه عقل رو رفتی، دین رو باید کنار بذاری، شهود و دل و اینا رو باید کنار بذاری، یا برو راه دل، کشف و شهود و عرفان و این عرفا، دین رو کنار بذار، عقلم باید کنار بذاری، چون اینا قابل جمع نیستن با هم دیگه. یا نمیدونم بر فرض مثال باید راه دین رو، اینا در غرب اصلا راه دین همینه، دین رو برو اونا رو ول کن دیگه، همینجور ایمان بیار. در جایی رو که انسان احساس، نمیگم هماهنگی کامل، رو به هماهنگی کامل میره، تو این فضا انسان حس زیبایی داره، این هستش که انسان در جایی نشسته که میگه عرفان و قرآن و برهان با هم هماهنگن، همسوان، هم نواان، لااقل این رو معتقده که در نهایت کار اینا منطبق بر هم میشن. الان خیلی از مسیرها طی شده، خیلی مهمه اصلا بیندیشید در جوانب کار، متوجه میشید شخصیت شکل گرفته تو این فضا، جامعه و تمدن شکل گرفته در این فضا چه احساس سعادتی خواهد کرد اگر این گونه فضا. لذا ما اینی که میگیم نه یالا در اول سال، ما اول سال باید بگیم، وسط سال باید بگیم، آخر سال باید بگیم، همیشه باید بگیم، هر روز باید متذکر باشیم، خدا رو شاکر باشیم، اول صبح میایم خدا رو شکر کنیم، آخر شب که میریم خدا رو شکر بکنیم که ما در چنین مسیری قرار گرفتیم، در چنین فضایی قرار گرفتیم و با این علوم آشنا هستیم. حالا در هر صورت این چیزی که به عنوان ورود به بحث‌های امسال خواستیم، این در ذهنم نبود دیگه، گفتیم و خواستیم، این همراه این گفتن خواستیم که گفته بشه و مطرح بشه. ما بحثامون در اسفار در جلد دوم رسید به مرحله پنجم که بحث وحدت و کثرت باشه. خب قبل از ورود به اسفار، یعنی این مباحث وحدت کثرت، طبیعتاً باید مقدماتی مطرح بشه، ما دیگه چاره‌ای نداریم، یعنی من فکر میکنم اینا مهمه، دستگم خالی از اهمیت نیستش. ما انشالله این افتتاحیه بحث وحدت کثرت داریم، ممکنه یه اختتامیه هم بعداً داشته باشیم. حالا اون چیزی که الان در ذهن ما هستش به عنوان افتتاحیه مطرح میکنیم و بعد اگر چیزایی باقی موند و در اثنای بحث باز دیدیم چیزایی رو باید بست بدیم، جنبندی بکنیم، اینا در اختتامیهش مطرح خواهیم کرد. من چند تا نکته رو در نظر گرفتم قبل از ورود به بحث وحدت کثرت عرض بکنم. حالا این چند تا نکته، یکیش بحث مفهوم شناسیه، دومیش بحث وجود شناسیه، سومیش قلمرو جریان وحدت و کثرته، و چهارمی که یه مقدار میخوام بیشتر بستش بدم، آثار و نتایج و موارد کاربرده. حالا تلاش میکنم همیشه تو ذهنم هست که ما تو این بحثایی که مطرح میکنیم یه مقدار به بحثای امتدادها و اینها هم بپردازیم، رو دست کم یواش یواش تمرین کنیم، یاد بگیریم جنس این مسئله چجوریه، که این مثلا ما میخواییم بحث فلسفی رو میاموزیم نحوه بحث دادن و گسترشش به برخی از مباحث چیه. قبل از اینکه این چهار تا بحث رو مطرح بکنم، دو تا نکته رو بگم. یک نکته راجع به آدرس های این بحثه، یعنی بحث وحدت و کثرت. حالا به لحاظ تاریخی اینا رو میگم، حالا این چیزاییست که آره به عنوان دستگرمی دست دوستان باشه، و الا آدم بخواد مفصل بگرده خب خیلی میتونه آدرس های گستردهی پیدا بکنه، ولی دستم این مباحثی است که، یعنی این قسمت هایی استش که اصول و مات این مباحث مطرح شده و ارکان اصلی آدرس های این بحثه. در الهیات شفای ابن سینا فصل دو و فصل سه از مقاله سوم، یعنی از تصحیح حضرت استاد آیت الله علامه حسن‌زاده آملی، از صفحه 106 تا صفحه 117، مباحث مشرقیه که یک منبع خیلی خوب در این زمینه است، مباحث مشرقیه فخر رازی جلد اول، من از اون دو جلدی ها گزارش میکنم، میتونید زود پیدا بکنید، جلد اول صفحه 80 تا صفحه 113 در 20 فصل به این بحث پرداخته. این واقعا فخر رازی در این جهات حائز اهمیته، در اینکه بحث رو چجوری میچینه، چه فصولی رو میاره، چه عناوینی میذاره، اینا مهمه، و به خاطر همین اهمیتش هستش که صدر متعلین در آثارش این همه بهش توجه میکنه، متون رو از مباحث مشرقیه میاره، این حتی ترتیب فصول و اینا رو خیلی از اوقات ناظر به اونجا هست، عبارت چون منشی خوبی بوده، قلمزن خوبی بوده و مباحث رو خوب قلم زده، نه اینکه
حالا بعضی از افرادی که مثلا یه حرفایی میزنن و همین بحثا توی خود ایشون هم ناظر به کیه؟ ابن سیناست. تازه گردین اصلا یه جور تقریر شفای ابن سینا از تحریر چیز مباحث مشرقیه. خب مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 80 تا صفحه 113 از اون دو جلدیایی که چاپ در آباد دکنه در 20 فصل پس از بحث ماهیت آورده و قبل از مواد ثلاث. در اسفار میبینید که مرحله پنجم بعد از بحث ماهیت اومده ولی قبل از علت و معلول آمده. این نسبت مرحله ها رو هم ممکنه که نکته هایی داشته باشه و انسان تعاملاتی باید بکنه. در مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد اول تو کتاب متارهات، تو کتاب متارهات صفحه از صفحه 308 تا صفحه 319 در دو فصل این بحث رو آورده بعد از بحث تقدم و تأخر و قبل از قوه و فعل. تقریبا این آقایون هیچ کدوم این کار نکردن، ایشون به این نحو عمل کرده. من نمیخوام وارد این بشم که چه تناسبی داره، اینا رها میکنم. مجموع مصنفات شیخ اشراق جلد اول صفحه 308 تا صفحه 319 که میشه کتاب متارات، چون مجموع مصنفات هی کتاب کتاب ایشون رو همجور کنار هم آورده و رفته. تو جلد اول تو این قسمت همین متارهاته. در شرح تجرید یعنی کشف المراد، در کشف المراد این بحث رو، یعنی بحث وحدت کثرت رو از لواحق بحث ماهیت آورده. اصلا این جالب بوده، یعنی این حالا ما در ممکن حالا وسط های جوری بهانه بگیم اینا رو بیشتر بحث کنیم یا در همین افتتاحیه و اختتامیه اینا یه بحثی بکنیم. اصلا اونجا یه فصلی داره نوشته فل ماهیه و لواحقها، و لواحق یکی از لواحقش وحدت کثرت آورده، یعنی وحدت و کثرت رو از لواحق ماهیت به حساب آورده، از لواحق ماهیت. از مسئله 6 فصل 2 مقصد اول، مسئله 6 فصل 2 مقصد اول تا مسئله 11 به لحاظ صفحه‌ای از اون چاپایی که ما داریم که تعلیقات از استاد آیت‌الله رفته آخر چاپ، از صفحه 99 تا صفحه 113 بعد از مباحث ماهیت و از لواحق و قبل از علت و معلول، یعنی دقیقاً اون کاری که اسفار کرده، اسفار بعد از ماهیت و قبل از علت و معلول آورده. شرح منظومه ملاحادی سبزواری جلد دو از همین چند جلدی ها که با تصحیح از دوستان قسم زده هستش، جلد دو صفحه 384 تا صفحه 402 ایشون هم بعد از بحث ماهیت و قبل از علت معلول آورده بحث وحدت و کثرت رو. شرح منظومه جلد دو صفحه 384 تا صفحه 402. در بدایه و نهایه هم که دوستان توجه دارن، در بدایه بعد از علت و معلول اومده، در نهایه قبل از علت و معلول اومده، ولی هر دوتا بعد از البته مباحث ماهیت و مقولات و اینها مطرح شده. اینم راجع به شهید مطهری هم این بحث رو اصلا نداره، نه در شرح مختصر، نه در شرح مبسوط، نه در اصول فلسفه روش رالیست، نه علامه، نه ایشون بحث وحدت کثرت یه جایی داره که اون یه جایی بحث جهان آفرینش و اینا که اونجا بحث کثرت، کثرت عوالم رو میخواد توضیح بده، نه بحث وحدت و کثرت. لذا تو اونجا مگه گوشه و کنار یه بحثی کرده باشه به عنوان فصل اینها؟ نه. پس این یک نکته. نکته دومی که میخوایم عرض بکنیم رؤوس مباحث این مرحله پنجمه. مرحله پنجم که از این چاپایی که ما داریم از صفحه 81 شروع میشه تا صفحه 126 به نظرم میاد، من دیگه یه حوصله نگردم بگردم، فکر میکنم در این مراحلی که ما داریم کوتاه‌ترین مرحله همین باشه، از صفحه 81 تا صفحه 126 در 7 فصل مباحث وحدت و کثرت رو آورده. رؤوس مباحثی رو که در این 7 فصل میاد اینه، رؤوس مباحث، والا آدرس تفصیلیش رو هم ما در واقع یادداشت داریم، آدرس تفصیلی به این نحو که نه به اون نحوی که دست دوستان هست، نه یعنی همین از اول تا آخر چه بحثایی رو همجوری مسلسلا مطرح کرده در این فصل چه بحثایی اومده اینا، اونم جالبه بد نیستش. من معمولا قبل از این که هر مرحله‌ای رو خدمت دوستان بکنم یه بار اون فهرست رو می‌بینم،
اگه حوصله بکنم همه عبارات اون فصل رو مرحله رو کلا میبینم، دست کم تمام اون فهرست رو میبینم که اون فراز و نشیب بحثایی که وجود داره تو این مرحله به چه شکل هستش. حالا رؤوس بحثایی رو که در مرحله پنجم اینه، مفهوم شناسی وحدت و کثرت. خب البته مفهوم شناسی اونجوری که ما انتظار داریم منظم و مرتب و کلاسیک و به این نحو باشه نیست، ولی واقعا همین اتفاق داره میفته. مفهوم شناسی بحث وحدت و کثرت، اقسام وحدت، بررسی وحدت اشیاء مختلفی مثل عقل، نفس، هیولا، نقطه، امتداد و حق تعالی. حالا چیز دیگه ممکنه، ولی اینا روسه بعد چیز هست. یعنی وحدت اینا، مثلا وحدت نقطه چجور وحدتیه، وحدت حق تعالی چجور وحدتیه، وحدت امتداد، اینا رو بگم. این بررسی وحدت اشیاء مختلفی مثل عقل، نفس، هیولا، مثلا ماده اولا که وحدت داره، این چجور وحدتیه، هیولا، نقطه، امتداد و حق تعالی. یه بحث دیگه ای که مد نحوه وجود وحدته، ما یه مقدار اینجا الان تو بحثایی که در ابتدای کار میخوایم مطرح بکنیم هم عرض خواهیم کرد، ولی اونجا هم که رسیدیم هم این بحث میاد، نحوه وجود وحدت. یه بحث دیگه بحث حمل و اتحاد که از عوارض ذاتی وحدته، بحث حمل و اتحاد. یه بحث هم بحث غیریت، تقابل و اقسام تقابل. اگه دقت کنید تقریبا روند مباحث همون است که در بدایه و نهایه داشتیم. بدایه نهایه هم اگه این فصل رو حالا دوستانتون خوندن و باهاش آشنا هستن یه بار مثلا یه نگاهی بکنن بد نیست، بحثای بدایه و نهایه رو نگاه بفرمان، ملاحظه بفرمان بد نیست. مقایسه هم اگر بکنن کارهای ابتکاراتی که علامه به خرج داده در نوع تلخیص، تقدم و تأخر مباحث، طرح مباحث، تقریر مباحث، اینها هم روشن خواهد شد که علامه در بدایه و نهایه چیکار کرده. حالا در هر صورت اینا رؤوس بحثایی هستش که در مرحله پنجم ما خواهیم واقع. میدونید تقابل و اقسام تقابل خودش بحث مفصلی دیگه، اقسام تقابل، آیا تقابل همین چهار تا هستش یا بیش از این چهار تا هستش، این چهار تا خودشون چی هستن، هر یک از اینا محل بحث گفته و قرار بگیره، اینا بحثی است که مطرح خواهد شد. این نکته دوم. حالا بعد از این که این بله شش تا گفتم، من گفتم پنج تا، هفت تا من یادم نمیاد، هفت تا گفته باشم یا پنج تا گفته باشم یا شش تا گفتم، نه هفت تا فصل داره، نه به عنوان هر فصل نیست، نه این بحث فصل نیست. ببینید اینجا هفت فصل داره، ما اون چیزی که اینجا مطرح کردیم نه به عنوان فصل، رؤوس بحثایی که مطرح هستش اینا هستش. مثلا گهگاهی دو تا از اینا تو یک فصله، یکی از اینایی که گفتیم تو دو تا فصله، این منظورم این نبود، نه اینکه عنوان فصل ها رو گفته باشم، نه من رؤوس بحثایی رو که در این مرحله مطرح هستش رو مطرح کردم. خب برگردیم و اون مقدماتی که می‌خواستیم قبل از وحدت و کثرت توضیح بدیم رو وارد بشیم. یکی بحث مفهوم شناسی، من برخی از اینا رو سریع رد میشم ازش، برخی از اونام که نیاز به بحث داری مقداری بیشتر وای میستم. چند تا نکته ما در بحث مفهوم شناسی باید بهش توجه کنیم. یکی اینه که همه فلاسفه مطرح کردن که مفهوم وحدت و کثرت اینا دو مفهوم بدیهی هن. من نمیرم وارد برخی از بحثایی که اینجا میشود مطرح کرد، حالا مثلا بداهت چیه، سر بداهت چیه و فرق بداهت این مفهوم با مفاهیم دیگر فلسفی چیه؟ آیا میشه سطوح بداهت فرق بکنه؟ نسبتش با مفهوم وجود چجوریه؟ اینا رو ما الان واردش نمیشیم. مفهوم وحدت و کثرت جز مفاهیم اولی و نقش تو ذهنه. دلیلش از یه جهت اگه بخوام بگم که این آیون خودشون مطرح کردن، عام بودن این مفاهیم. هرچی مفهوم عام‌تره راحت‌تر به چنگ ذهن میاد. خیلی نکته خوبی درش هست به حسب بحثایی که قبلا هم مطرح کردیم. مفهوم هر چیز دیغتر میشه، قیود بیشتری برمیداره، دریافتش سختتر میشه. هرچی قیودش کمتر میشه، توجه کردید؟ هرچی قیودش کمتر میشه، صافتر و زرالتر میشه، دریافتش راحتتر میشه. ولی زود توی در این بین مفهوم وجود خیلی دریافتش راحته، چون یعنی عام‌ترین مفهومه. یعنی هر جا شما رو بکنید با چیزی از سنخ مفهوم وجود روبرو هستید. من یک عمقی اینجا داره خیلی جالبه که چجوری چه اتفاقی میفته که این مفهوم میشه بدیهی. از همینجا میشه تحلیل بداهت کرد، از همینجا میشه تحلیل بداهت. چون میدونید که ما یه بحث اشتراک معنوی وجود داریم، وحدت هم اشتراک معنوی داره، کثرت هم اشتراک معنوی داره، ولی اشتراک معنوی که در وجود هست با اشتراک معنوی اینا فرق میکنه ها. همه اینا با اشتراک معنوی که تو ادبیات داریم هم درست یه نسبتی داره، ولی با اونم فرق میکنه. اشتراک معنوی در باب وجود فیلسوف میخواد این ادعا رو بکنه که هیچ چیزی شما نمیتوانید بیابید مگر اینکه به شما باستاب مفهوم وجود میدهد. اینه، نه اینکه مثلا با یک معنا فرض کنید که مصادی غش صادقه، نه اینا نیست، بحث اینه. یعنی شما هیچ امری که واقعیت داشته باشد در هیچ ساحتی، در هیچ برهی، در هیچ جایی، در هیچ موطنی برخورد نمی‌کنید مگر یک احساس واحد به شما داده می‌شود که اون احساس واحد همونی است که شما بهش وجود می‌گیم. خیلی مهمه آقا این بحث، و من هر چی بیشتر که راجع به این مسئله مطالعه می‌کنم بیشتر متوجه میشم که چطور فلاسفه ما بحث وجود رو روش حساسیت نشون دادن و چرا اولین بحث رو اشتراک معنوی وجود قرار دادن. خب من چندین بار من اینا رو گفتم، توجه کردید؟ ولی این بار دو سه بار اخیری که گفتم آرام آرام متوجه شدم عمق این مسئله‌ای که فلاسفه در نظر دارن در اشتراک معنوی وجود چیه، اینا چی میخواستن بگن. واقعا کلید اصلی مباحث معارفه، یعنی همین بحث اشتراک معنوی وجود. حالا این رو فی الجمله رو کنم. ببینید حتی اشتراک معنوی که ما راجع به وجود میگیم با اشتراک معنوی که در ارتباط با وحدت کثرت، یکی از بحث‌های مفهوم شناسی که من جلو یادداشت نکرده بودم در باب وحدت کثرت همین اشتراک معنویه. نگفتم و معمولا نمیگن، ولی اشتراک معنوی وحدت کثرت هم داریم. ولی اشتراک معنوی وحدت کثرت با اشتراک معنوی وجود فرق میکنه. اشتراک معنوی وجود اونجا میخواد بگه که آقا هر چیزی که واقعیت دارد چنین باستابی به شما میدهد. و بعد با زمینه چند تا نقطه مهمی که فیلسوف اضافه میکنه به چه نقطه های شگرفی دست پیدا میکنه در مباحث هستی شناسی. ولی در باب وحدت و کثرت ما نمیخوایم، درست میگیم اشتراک معنوی، ولی میگیم اشتراک معنوی یعنی بحث مصادیق غش. ولی مصادیق غش اینقدر گسترده، این اشتراک معنوی که اونجا میگیم با اشتراک معنوی که اینجا میگیم در عین این که یعنی اونجا فیلسوف میخواد بگه مصادیق غش عامه در وجود، یعنی در عین این که میگه با یک معنا بر مصادیق غش، ولی مصادیق غش این دغدغه فیلسوفه، میخواد بگه شما به هر چیزی رسیدید مفهوم وجود برمیگیرید، ولی به هر چیزی رسیدید مفهوم وحدت برنمیگیرید، به هر چیز رسید مفهوم کثرت بر نمیگیرید، به برخی از چیزها مفهوم وحدت، به برخی از چیزها مفهوم کثرت. در اینی که اشتراک معنوی در سطح خودش حاکمه، ولی تو باب وجود اون رو که فیلسوف تعقیب میکنه غیر از این که در مصادیقش میخواد اینو بگه، مصادیقش یعنی همه ی واقع اینقدر شامل باشه. آره توجه کردید، هیچ مفهوم دیگری نیست که اینقدر شامل باشه. نه داریم وحدت اطلاقی، داریم الان خودمون مطرح میکنیم. بله این با توضیح، بله وحدت اطلاقی داریم که مساوی با وجود میشه، یه چیزی داریم که با مساوی با وجود بشه، ولی اونجا باید یه بحثای خاصی وجود داره که اون به متن اشاره داره و به این صفات اشاره داره و این نکته اونجا هست. از یک منظر بله، یعنی مساوغن الان بر اساس بحث حرفایی که قبول، چون نمیخوایم الان وارد بحث نفس الامر بشیم، این حوزه ها وارد بحث نفس الامر بشیم یه تفاوت های ویژه‌ای پیدا خواهد کرد، وحدت گسترده تر از وجود خواهد شد. توجه کردیم؟ نه ان شاء الله در قلم رو اون بحثی گفتم به عنوان سومین بحث ان شاء الله اونجا یه مقدار این بحث مطرح کنیم. نه فی اونجا عبارات رو نگاه بکنید، این مدعای فیلسوفانه است در این بحث. نه هر جا نیست، همه جا هست. توجه کردید؟ اشکال نداره در اونجا در دل اشتراک معنوی اونا این مراد رو، چون اگه این نباشه پلهای بعدیشون مخدوش میشه. توجه کردید؟ یا باید قشنگ اینو تمییز بدن بگن یک مرحله این، یک مرحله این که همه مصادیقشه، یک مرحله بعدی و بعدی برن جلو. اشکال اصل الواقعیه رو که نحوه بستش هم باید توجه بکنیم که چجوریست که نحوه بست اصل الواقعیه. اصل الواقعیه وقتی قبول کردی یا باید این قطعا باید بی نهایتش بدونی، نمیتونی محدودش کنی. نه، شمول مصداقی پله بعدیش قطعا میاد. یعنی شما اصل الواقعی رو قبول کردید، یه توضیحاتی در تمهید اینا دادم که اصل الواقعی رو قبول بکنید باید رو بی‌نهایت بدونید. و بعد حالا وقتی چون میدونید که اصل الواقعی غیر از وجوده، ما وجود رو یک کم اونورتر شروع میکنیم. این اصل الواقعی رو میپذیریم، بی‌نهایت بودن واقعی رو میپذیریم، حالا بحث وجود و غیر وجود مطرح خواهد شد که ما میخوام بگیم مفهوم وجود رو از هر چی که واقعیت هستش برداشت میکنیم. حالا شما ممکنه بگید یک واقعیت هست باش، ممکن میگه 10 تا واقعیت هست، 1000 تا، هر چی باشه، ولی هر چی که واقعیت هستش ازش این مفهوم برگرفته میشه. کاملا فضایی رو که فلاسفه در این قسمت دارن که در مقابل سفسطه نیست، این مفهوم رو میخواد الغا کنه. خب پس ببینید وقتی بحث بداهت دو مفهوم رو آوردیم، دلیلش عمومیت مفهومی است. یعنی ما مثلا عرض کردم هر چی مفهوم عام‌تر باشه دریافت ذهنی از او راحت‌تره، هر چی خاص‌تر باشه قیود درش فراوان‌تره و دریافتش هم. مثلا تعریف انسان بسیار سخته، ولی تعریف مثلا فرض کنید که موجود زنده آسان‌تر است از تعریف انسان، توجه کردید؟ یا تعریف موجود رشد یابنده خیلی آسان‌تره، چون انسان با محتوای این مفهوم در سطح بیشتری برخورد داره. هر چی عام برید جلوتر، مثلا بگید موجوده، بگید شیء، خیلی راحت‌تر قابل فهم هستش. هر چی مفهوم عام‌تر دریافتش راحت‌تر. مثلا تو حتی مفاهیم متعارف هم اینجوریه. مثلا فرض کنیم حالا از این بحث‌های فلسفی خارج میشه، انسان، ولی بگیم مثلا انسان آمریکایی قید خورده، انسان ایرانی، انسان مثلا فلان جایی. حالا ایرانی که گفتیم باز ریستر، شهرها، روستاها، هر چی زیغ‌تر میشه دریافتش سخت‌تر میشه، ولی هر چه عام‌تر میشه دریافتش میشه راحت‌تر میشه. حالا چه سری این نکته داره که عام شدن مفهوم موجب دریافت آسان‌تر میشه؟ بحثی مطرح کردن، مثلا حاجی صدوری بحث مطرح کرد، دیگران بحثی مطرح کردن، شاید مطرحین بحثی مطرح کردن در جای خودش. ملاک بدات عمومیته، ولی چرا عام بودن موجب میشه که انسان راحت بفهمه؟ توجه کردیم. مثلا حاجی سبزواری میگه به دلیل مناسبت با روح تجردی انسان. شهید مطهری و اینا میگن به دلیل بسیط شدن، یعنی وقتی عام میشه اجزا نداره، بسیط میشه. برداشت که قبلا مطرح میکردیم این استش که هرچی عام میشه سطح برخورد مستقیم با محکی این واقعیت افزایش پیدا میکنه. توجه کردید؟ چون سطح برخورد افزایش پیدا میکنه، مفهومی است که در اکثر برداشت‌های مستقیمی که ما با اشیا داریم در واقع این اتفاق میفته. لذاست یعنی عمومیت مفهومی اگر داره به دلیل گسترش یافتن سطح برخورد هستش که زودیاب بودن ذهنی رو حاصل میکنه. حالی اونو بحث دیگه است. یه بحث دیگری که در همین بحث مفهوم شناسی باید داشته باشیم اینه که وحدت دو جوره. یه وحدت اطلاقی ما داریم و یک وحدت در مقابل کثرت ما داریم. در دل همین بحث هم میاد، علامه هم تو بدایه و نهایه اینا هم آورده. مثلا چون ما از یه جد میگیم وحدت مسابقه با وجوده، از یه جد میگیم چی؟ وحدت موجود و وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. همون بحثی که در بدایه و نهایه اینا هم مطرح هستش. این چجوری میشه؟ ما میگیم اینجا بابا ما دو تا مفهوم وحدت داریم، یه وحدت اطلاقیه و یه وحدت در مقابل کثرت هستش. یه نکته توجه داشته باشید، این ما چجوری وحدت اطلاقی رو میفهمیم؟ آدم خوبی که یه جای این رو بست بده. الان من این مقداری رو که من در نظر گرفتم عرض میکنم. این دریافت مفاهیم چگونه صورت میگیره؟ یکی از راه‌های بسیار طبیعی برای دریافت مفاهیم از راه مقابل قرار دادن با یک مفهوم دیگره. همون بحث تعارف الاشیاء و به ازداده ها که بحث زد اینجا ضد اصطلاح فلسفی نیستا، یعنی مقابلش، حتی شاید مقابلم نه اون تقابل های خاص اصطلاحی مد نظر. مثلا شما نگاه کنید، ما وجود رو بهترین راه فهمش چیه؟ البته وجود خودش قابل فهمه، ولی یکی از بهترین راهش مقابله با عدمه. شما به معنی اینکه عدم رو بررسی میکنین، انسان ها طبیعتا هم همینجوری میفهمن. وحدت در مقابل کثرت رو ما به همین سبب میفهمیم، کثیر رو میفهمیم، وحدت در مقایسه با او درک میکنیم که چیه، کثیر وحدت. خب اما وحدت اطلاقی که مقابل نداره، وحدت اطلاقی که مقابل نداره، اون چجوری فهمیده میشه؟ حالا یه بحث از کدام، یه بحث دقیقی است که ما این مفاهیم، چون مفاهیم تزایفی که نیستش، که فقط مفاهیم تزایفی هستش که حتما با دوتاش با هم دیگه فهمیده بشه. اگر تزایفی نباشن خود مفهوم قابل تعقله، گرچه اغلب از یک راه متعارف میرن، راه متعارف که همین از مقابل و این چیزه مقابل رو میسنجن او رو متوجه میشن، ولی متوجه میشن نه اینکه تعقل او وابسته به تعقل او باشه، اون طریقی است و راهی است برای فهم این مفهوم. توجه کردید چی میخواستم بگم اینجا؟ ببینید در دو مفهوم متضایف اصلا در اون مفهوم دیگر این مفهوم شرطه، یعنی با هم تعقل میشن، با هم تعقل میشن. اما در بسیاری از مفاهیم اینجوریه که این مفهوم دخالت ماهویه که میام بگید ماهوی در اون مفهوم دیگر داشته باشه، ولی راه طبیعی فهمش اینه، انسان اینور میبینه اونور میفهمه، نه اینکه این مفهوم مؤلفه بنیادین اون مفهوم باشه. دقت کنید چه فرقی میخوام عرض کنم. تو تعارف الاشیاء بعضی‌ها به این سبکه، ما تو وحدت در مقابل کثرت اینجوری هستش کثیر، اما وحدت اطلاقی، منم وارد بحث ریستر نمیشم، بدایه نهایی نگذشت بعدن میاد که من ما به وحدت اطلاقی مثلا کجا نیاز داریم، چه جوری هستش، اینا رو بعدها باید بحث کرد. اینا رو حالا فرض می‌کنید که این بحثا روشنه که هست حتما. وحدت این مسئله مهمه، وحدت اطلاقی رو ما چه جوری می‌فهمیم، یعنی راه طبیعی فهمش چی؟ این نکته رو توجه داشته باشید. ببینید وحدت اطلاقی به لحاظ مفهومی مقابل کثیر هست، ولی کثیر به عنوان یک مقابل واقعی در خارج واقعیت نداره. دقیقا مثل وجود و عدم، عدم در خارج واقعیت نداره ولی به لحاظ مفهومی مقابله. ما از تقابل وجود و عدم وجود رو میشناسیم، ولی معنیش نیست که عدم تو خارج واقعیت داره، مخصوصا اگر شما اون وقتی که بحث رو برید در کجا؟ وجود مطلق و عدم مطلق. عدم مطلق واقعی، یعنی وجود مطلق مقابل نداره، ولی نه اینکه به لحاظ مفهومی مقابل نداره، مفهومی مقابل داره و اونم چی؟ عدم مطلقه. پس همین تقابل مفهومی کافیست برای فهمش. این رو ما همین بحث که میکردیم، یکی از عزیزان سوال کرده بود در یکی از دوره‌ها، دیدم بحث مهمی که ما چجوری نمیفهمیم وحدت اطلاقی، چجوری میفهمیم وحدت اطلاقی مقابل در عالم تحقق نداره، نه یعنی در مفهوم مقابل نداره، مثل وجود مطلق مقابل داره عدم مطلق و این راهی است برای فهم وجود مطلق. در وحدت اطلاقی ما مقابل به لحاظ در واقع ذهنی داریم که کثرت اطلاقی باشه، ولی کثرت اطلاقی اصلا واقعیت نداره، یعنی کثرتی که به هیچ نحو به وحدت برنگرده اصلا واقعیت نداره در عالم واقع و خارج. حالا ممکن تو بحث نفس الامر فضای خاص خودش رو داره. وحدت اطلاقی به لحاظ مفهومی کثرت اطلاقی رو در مقابل داره و همین راه فهمشه، راه طبیعی فهمشه. و البته میدونید که معمولا انسان ها ابتداعا وحدت در مقابل کثرت رو میفهمن، توجه کردین؟ اوائل که متوجه این معقوله ثانی نیستن، گرچه میفهمن، یواش یواش به نحو ارتکازی به مفهوم وحدت در مقابل کثرت میرسن، که این یک ذهن پیشرفته و روشیافته فلسفی میخواد که مفهوم وحدت رو در مقابل مفهوم کثرت رو بیابه. یواش یواش پس از ارتقا هستش که این به مفهوم وحدت اطلاقی میرسه. بله؟ نه این خودش در ذهنم بود که این مسئله به چه شکلی، مثلا ما الان وجود اطلاقی با اینکه اون بدیهی است، ولی اون ارتکاز خیلی مخفی ماست، ولی ارتکازی که همه جا هست و یه بحث زیبایی رو در بداهت پیش میکشه که بسیاری از چیزا برای ما بدیهیه ولی بداهتش برای ما آشکار نیست. توجه کردید؟ این همینان هم به نحو بدیهی میابیمشا ولی التفات تفصیلی به خودش نیافتیم، یعنی کشفش به نحو تفصیلی نکردیم، با اینکه همه میدونیم. ما این بحثو در ارتباط با خداوند همینجوری میگیم، میگیم خداوند بدیهیه برای همه، همینجوری است، ولی یعنی بگیم بابا این همینه که میابی، این خداوند متعاله، این رو تفصیلا افراد ندارن. در باب وجود که اصل وجود باشه، وجود اطلاقی باشه، همین نکته هستش. ما اون وجود و این بحث مهمی رو در پی دارد، یعنی یک مقوله مهم نیست. ما بحثایی رو که مثلا داشتیم در این بحث وحدت اطلاقی که به نظر ما که ما از بحث با او آشنا هستیم بر ما مخفی میشه، نه اینکه بعضی میگن مثل الهیات سلبی که نمیفهمیم وجود اطلاقی بینایت رو نمیفهمیم، نه اینجور نیست، اتفاقا از بس با او آشنا هستیم چون اون عام‌ترین مفهومه لذا با او آشنا، ولی التفات تفصیلی نداریم. در اینجا هم همینه، نمیخواستم واردش بشم، حالا سوال فرمودید عرض کردم. بله این هیچ منافاتی با بحث بداهتش هم البته نداره. ما وقتمون هم البته گذشته، بذاریم اگر چون یه آدرسایی هم دارم تو این قسمت این رو عرض بکنیم تا یواش یواش بحث‌های دیگر مطرح بشه. ما دوستان میدونن مباحثات ما در بحث اسفار از روز شنبه است تا روز سه شنبه، روز چهارشنبه اسفار نیست، یعنی باز میره به طرف روز شنبه ان شاء الله. بله اصل اگر نبود پیامک به شما میاد، اگر نبود اصل اینه که باشه. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. این هست که نیست، حالا اگه بشه بعد از محرم، اگر بشه هم ولایی هم همه هم بعد از محرم، بعد از دعیه محرم میشه الله اومدیم، اگر
خوب هست شما سلامت هستید، خیلی ممنون، متشکرم، سلامت باشید.
بیشتر تو بحث چی مطرحه؟ الهیات من خاص مطرح میکنم در کیفیت انتشاء خلق از حق سبران کنم جلد هفت این بحث هم جلد هفت اجتماع نکنم این قاعده الواحد رو که آقایون در فعل الهی چون بحث ذات رو مطرح کرده، در جلد شیش ادامهش بحث صفات رو مطرح کرده، بخشی رفته توی هفت اواسط هفت به طرف اواخر بحث قاعده الواحد و جریانش در فعل خدا رو مطرح کرده.
تو نهایی
هم تو اواخر بحث همون جایی که ایشون میاد چی رو مطرح میکنه، بحث عوالم رو مطرح میکنه، اما عالم عقل رو اونجا این بحث رو تر میکنه.
نگاه صدرا رو
مطرح صدرا هم نمیده مال مشاق میده
افلاک
بله اشکال داره شیخ اشراق ایراد گرفته قوانین صدران اقتضای داره که باید اشکال داشته باشه، گرچه برای صدرا ورود الان اینجور که در خاطر دارم ورود جدی داریم اسفند نکرده و همون تر مشار گفته و راضی باید فقط یه تفاوتی کرده راجع به مسل تفاوت کرده، صدران مسل را آورده هم اشرا مسل رو ندارن، در سیر از وحدت به کثرت مسل را آورده بالا این مثال را آورده، مسل بالا این مثال آورده، مشرا مسل بالا این مثال رو نداره، این دوتا رو نداره. نه تری نه نه بابا این که در خاطرم هست اینه که باید به شکل هرمی پیش بره، لذا بحث کثرت عرضی نمیتونه فقط در قاعده ی عالم عقل باشه. من ندیدم طور که مثلا بحث کرده باشم دو یا مثلا شکلاتی مطرح کرده، من این بحث
این وحدت اطلاقی رو نفهمیدم آخرش فهمیدم که از شدت سرکار داشتن ما با وحدت اطلاقی بداعتش رو نمیفهمیم.
آره این ما یک ارتکاز های اونایی که خیلی 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 عامه در دل همه ارتکاز ها هست ولی کمتر توجه بهش جذب میشه، توجهش جذب میشه که این
سفر رو که دارید شما با هر وحدتی این وحدت اطلاقی
رو همش دارید، کثرت هم دارید، جالب اینه که کثرت هم دارید، چون کثرت اصلا چون مقابل نداره همه جا یافت میشه، چون تقابل نداره کشفش سخت میشه، ولی این به بداهتش ضربه نمیزنه و این جای خیلی مهمیه تو بحث بداهت و دیگه بودن مداری و اصلا سطح این بحث خارج میشه دیگه، بحث مطالبه که مطرح میشه خارج میشه. تو بحث بدیهی و نظری و اینا بحث خیلی خوبی باره مطرح میشه، بحث خیلی خوبی لازم است مثلا
این بداهت بدیهی نمیدونم این که خشخاش بدن اون بداهت
یه بحثی باید مطرح میشه، میگن بداهت بدیهی هم بدیهی، اینم با این بحث ما مخالف نیست، یه چیز دیگه است. درجه کردید مثلا یه چیزی رو که شما بدیهی یافتید و کشف کردید، نه حالا میگید چرا این بدیهی، درسته میتونید چرا بپرسید، ولی حتی اینم بدیهیه،
مثلا بدیهی میتونه باشه و مخفی باشه بفهمید.
آره خیلی مخفی باشه، خیلی مخفی باشه، کسب و مرز تنبیهاتی میخواد، همه داریم، بعضی وقتی در متوجه میشه چیزی از بس داشتیم متوجه نبودیم، این خیلی یا من و وقتفا لفرت نوره که از بس داشتیم و با او بودیم لذا مثلا ملتفت او نبودیم. مثلا خطکش نمیشه گذاشت، گرچه خیلی تلاش کردن که احصا کنن بدیهیات رو دستبندی کنن محصه های بذارن رجوع کرده، ولی این در واقع مثلا خود یه بحث مهم یا این شخصی نوعیه در حضر شخص فرق میکنه در حضر نوع فرق میکنه، اونا هم بحث داره. بله بله اینا تو معرفت شناسی اینو داری باز بحث بشن، تو معرفت شناسی اینو توضیح داده ها ایشون هم توضیح داده شهی متعلی تو اول شرح مقصود اونجایی که بحث مطرح شده که وجود بدیه اشکال فخر رازی رو در بداهت مفاهیم میاره، توجه کردی؟ و بعد اشکالش رو میخواد پاسخ بده این تر رو مطرح میکنه و توضیح میاره که چرا ما میگیم اگر چیزی بدی باشه بدیهی، اگر چیزی مرکب باشه بدیهی نیست. آره تحلیل میکنه توضیح میکنه. به نظرم جای تعمل داره این چیزی که قبلا کار میکردم. کلام حاجی هم یه فضای دیگری رو درسته، ولی یه فضای دیگری رو رفته، چون نفس مجرده مفهوم عام با او مصاحی، توضیح هم نداده که چرا این مفهوم عام چرا با نفس مجرد مناسبت مثلا داره، چی میخواد چه توضیح میخواد داده بشه، اینا رو در یه جایی گفتم ها مفصل‌تر گفتم، ولی یه جایی مثلا باید انسان باید یه بهانه‌ای بگیره.
کسی از بهتر مثلا جواب داده
من ندیدم دیگه. آره همین حاجی سبزواری و بعد این بحث بساطت و اون چیزی که در ذهن ما هستش بحث پشتیبانی علم وصولی به وسیله علم حضوریه. هر چیزی که در علم حضوری دریافتش گسترده تر باشه در علم وصولی دریافتش راحت تر صورت میگیره و مفاهیم بدیهی اونایی هستن که ما به نحو حضوری دریافت شدیدتری از اونها داریم. حالا یک توضیحاتی داره این نکته که همشون برمیگرده به همین عام بودن مفهوم ها، ولی عام بودن مفهوم یه سر پشت صحنه هم داره. حالا اون پشت صحنه آیا مثلا تجرد نفسه، آیا بساطت، آیا علم حضوریه، این
که شما گفتید منظور من علم حضوریه.
آره علم حضوری یعنی برخورد مستقیم ما مثلا با وجود ما بس این مقدماتی میخواد مثلا ما چون شیخ قول شیخش را قبول کردیم در علم حضوری در محسوسات، من در محسوسات علم حضوری رو قبول کردیم و بعد در ساعتهای متعدد که ما علم حضوری داریم مثلا حرف عرفا رو اضافه بکنیم سطح وسیعی از ادراکات ما حضوریه، در دل تمام ادراک‌های حضوری ما داریم اون حقیقت وجود داره خودش رو در واقع نشون میده به ما.
خصوص مفاهیم عام به این صورت به صورت خیلی عام و بدی دریافت میشن، علتش بازم همین فقط در دریافت حضوری محکی اون
شده هست مثل بالقوه بالفعل وحدت کثرت،
دریافت حضوری محکی هم هم به قول مثل اون
هم شهود عقلی، اصلا شهود عقلی باید مطرح بشه اینجا، منتها شهود عقلی گاهی در دل علم حضوری حسی گاهی در دل مثلا دریافت های زمان خودمون رو میابیم که با حواس خودمون نمیابیم،
شهود وجدانی و شهود عقلی
این شهود هایی رو که در درون داریم که بدون هیچ یک از حواس هستش، یا شهودایی که عرفا دارن در دل همه اونها، ما یک شهود عقلی داریم که این با توضیح داده بشه که مراد شهود عقلی چیه، که در اونجا ما وجود رو مستقیما می‌یابیم.
و مفاهیم دیگه هم که شما با همون شهود
عقلی برمی‌گردونیم، و چون سطح این گسترده است، بازتاب‌های ذهنیش گسترده است و این موجب تولید بداهت میشه. بنابراین مفهومی که شما یک بار یافته باشید، نه این مقیاس ترکیب یافته های دیگر بخواید بهش بیابید، اینجور بداهت حاصل نمیشه. باید بحث کرد.